الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، ما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد أجل. آقای بهرامی در خدمت شماست.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب أنفسنا، العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. على آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. خب تسلیت عرض میکنیم خدمت همه عزیزان شهاد رحلت پیامبر بزرگوار اسلام و حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو که امشب در شب عزای این بزرگواران هستیم و آغاز میکنیم پنجمین نشست از سلسله نشست های علمی قرآن و مستشرقان رو که به همت پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن در پژوهشگاه دفتر تبلیغات اسلامی و علمی قم شکل می گیرد. در این نشست موضوع مهم اسطوره در مطالعات قرآنی خاورشناسان رو در خدمت استاد بزرگوار جناب عدد اسلام و المسلمین آقای دکتر سید حامد علیزاده موسوی هستیم. خب برای اینکه آشنایی مختصری داشته باشیم با ایشون فارغ التحصیل سطح 4 مؤسسه مطالعات اسلامی، مؤسسه بین المللی مطالعات اسلامی ذیل حوزه علمی قم هستند، همچنین دکترای مطالعات تطبیقی ادیان از دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی قم و پایان نامه ایشون در حوزه رابطه قرآن و کتاب مقدس بود که به همت پژوهشکده تبدیل به یک کتاب هم شد و به تازگی به زیور طبع آراسته شد. در حوزه مطالعات قرآنی خاورشناسان طبیعتاً با توجه به موضوع پایان نامه ایشون، یکی از زیر موضوعاتی که مرتبط هست با حوزه قرآن و کتاب مقدس که هم به قرآن مرتبط هست و هم به کتاب مقدس، بحث اسطوره هست و بحث اسطوره در مطالعات قرآنی خاورشناسان و همچنین مطالعات کتاب مقدسی اونها بسیار موضوع مهمی هست. این جلسه با توجه به ماهیتش در ابتدا باید درآمدی بر موضوع باشه و کم کم به جزئیات بپردازه. پیشنهاد ما خدمت جناب استاد سید حامد علیزاده موسوی این هست که ما با تعریف شروع بکنیم و برای مخاطبین محترم تعریف اسطوره ابتدا در لغت و سپس در اصطلاح، که خب هم اصطلاحی که مستشرقان به کار میبرند و هم اصطلاحی که در قرآن هست و ما مسلمانان میفهمیم از متن قرآن، اینها رو خدمت عزیزان ارائه داشته باشند تا به موضوعات بعدی برسیم. و به خاطر اینکه من خیلی نمیخوام ورود کنم و صحبت‌های شما رو قطع بکنم، شاید مناسب باشه که در انتهای بحث دیگر اصطلاحاتی که در این حوزه مشابه هست، حالا از جمله فولکلور، حماسه و دیگر اصطلاحاتی که مشابه هست و ممکنه باعث ابهام در موضوع بشه، این تمییزش رو بفرمایید تا به خوبی مفهوم بحث و مفهوم این موضوع برای مخاطبین محترم آشکار بشه انشاءالله. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نستعین فإنه خير ناصر إن معين. عندما عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه اعزه بزرگواران حاضران و همه کسانی که در فضای مجازی هستند و در حال جدن هستند. بسیار توفیقی است برای بنده که در خدمت اساتید بزرگوار این موضوع رو بحث کنیم و انشاءالله از نقطه نظرات دوستان هم بهره ببریم. و همچنین من هم تسلیت عرض می کنم این ایام رو به همه عزیزان و به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث اسطوره و اسطوره انگاری و اسطوره زدایی یکی از مباحثی است که همونطور که جناب بهرامی فرمودند ریشه در مطالعات کتاب مقدسی داره. یعنی بحث اسطوره در کتاب مقدس موضوعی است که باعث شده این بحث به حوزه قرآن هم رجوع کنه و ورود پیدا کنه. اصلا کلا ما اگر نگاه کنیم تو حوزه مطالعات قرآنی مستشرقان از قرن 19 که این بحث مطالعات آکادمیک مستشرقان در حوزه قرآن مطرح میشه، بیشتر مباحثی که در مورد قرآن مطرح میشه در قبلش در مورد کتاب مقدس مطرح شده بوده و اون مباحث کتاب مقدسی و مطالعات نقادی کتاب مقدس وارد حوزه قرآن شده. یکی از اون موضوعات موضوع اسطوره است که سردمدار موضوع اسطوره در حوزه مطالعات کتاب مقدسی شخصی است به نام بولتمان، که بولتمان بحث اسطوره زدایی رو مطرح میکنه و میگه در کتاب مقدس اسطوره های فراوانی وجود داره که ما باید این اسطوره ها رو از کتاب مقدس بزداییم. و جریان اسطوره زدایی هم در حقیقت یک واکنشی است به جهان بینی دوره مدرن که در اواسط قرن 20 این در حقیقت بحث مطرح میشه. جهان بینی دوره مدرن یک جهان بینی بود که همه چیز رو با عقل بشری میسنجید و این باعث میشد که دنیای مابعد و طبیعه رو یه جورایی انکار کنه یا نادیده بگیره، حالا اگر انکارم نکنه نادیده بگیره. لذا در چنین جهان بینی اساطیر باید به یک نظرات علمی و مدونی تبدیل می شدند، مورد تایید در حقیقت جامعه قرار بگیره. لذا در بهترین حالت اسطوره می تونست با جهان بینی مردمان نخستین یکی باشه. یعنی اسطوره چیزیست که در حقیقت جهان بینی اون مردمانی است که در اون دوره کهن وجود داشتند. و از این جهان بینی کاملا عینی که الان وجود داره، یعنی در نیمه اواسط قرن 20 وجود داشت، کلا در حقیقت متفاوته. خب رودلف بولتمان این بحث اسطوره زدایی رو مطرح کرد، اصلا هدفش هم این بود که در حقیقت بیاد برخلاف ظاهر کلمه اسطوره زدایی که در حقیقت به چشم میاد و فکر میکنیم این میخواد در مقابل کتاب مقدس بایسته و حذف کنه اساطیر رو از کتاب مقدس، بلکه به دنبال تأویل اساطیر بوده. یعنی میاد اساطیر رو تأویل میبره به گونه‌ای که برای انسان مدرن قابل فهم باشه و دنبال اون در حقیقت اون مرکز و اون هدف و اون پیام و اون نمادی که در اون اساطیر وجود داره میگرده و اون رو به تأویل میبره. خب این چنین مطالعاتی وارد حوزه قرآن پژوهی میشه و ما میتونیم بگیم که در حقیقت اواخر قرن 20 و اوائل قرن 21 یه مقداری مباحث اسطوره و اسطوره زدایی و اسطوره در قرآن در حقیقت سر و شکل خودش رو میگیره و افرادی ورود پیدا میکنن به این حوزه. اما نکته‌ای که وجود داره همونطوری که جای بهرامی هم فرمودن، بحث اسطوره و اسطوره، مفهوم اسطوره یک موضوع خیلی پیچیده و مبهمی است. یعنی قبل از اینکه ما بفهمیم در حقیقت اسطوره در قرآن، اسطوره زدایی، اسطوره انگاری، نگاه مستشرقان به اسطوره، باید اصلا بفهمیم اسطوره چی هست و مفهوم اسطوره چیست. توی لغت اگر ما نگاه کنیم، اسطوره به معنای در واژه عربی، اسطوره اصلا یک واژه عربی است، ریشش سطر به معنای نوشتن یا یک ردیف از درختان قرص شده. حالا توی در حقیقت لغتنامه های عربی اگر ما بریم، مثل المنجد، مثل مفردات راغب و موارد دیگر، به معنای نوشتنه که جمع اساطیر هم جمع، در حقیقت بعضی هم میگن جمع اسطوره است که در قرآن داریم اساطیر الاولین، بعضی هم میگن نه جمع الجمع، یعنی در حقیقت سطر جمعش میشه استار، اساطیر جمع الجمع. در انگلیسی چیه؟ انگلیسی میث یا میثولوژی که حالا اسطوره شناسی است و میث به معنای اسطوره هست که ریشه یونانیش موتوسه و به معنای کلمه یا سخن گفتنه. این در لغت. پس یک تفاوتی بین لغت عربی و لغت انگلیسی وجود داره در لغتش. در عربی به معنای نوشتنه ولی در انگلیسی به معنای در حقیقت کلمه یا سخن گفتنه. این یک تفاوت عمده در لغت. حالا میریم توی اصطلاح. تو اصطلاح اگر نگاه کنیم، تعاریف اسطوره، خدمت شما عرضم که حالا در حقیقت توی لغویان عربی هم من این رو بگم، وقتی ما نگاه میکنیم اسطوره رو یک داستان موهوم دونستن، افسانه دونستن، اباطیل دونستن، یا خدمت شما یک داستانهای غیر واقعی دونستن. اما توی دیکشنری های انگلیسی اگه ما نگاه کنیم، مثل آکسفورد، دو تا تعریف برای اسطوره مطرح کردن. گفتن داستانی از زمانهای کهن، ببینید داستانهایی که برای توضیح وقایع طبیعی میاد یا توصیف تاریخ آغازین میاد. یا تعریف دیگری در آکسفورد داره که میگه اسطوره چیزی است که مردمان بسیاری بدان باور دارند، خیلی باش باور دارند، اما اینکه آیا واقعیت داره یا نداره این مشخص نیست، شاید واقعیت داشته باشه، شاید اینکه واقعیت نداشته باشه. این در لغت. اما در اصطلاح رو من حالا واردش بشم، یکی از جاهایی که ما میتونیم اسطوره رو معناش رو بفهمیم دایره المعارف دین، انسایکلوپدیا اف ریلیجن مال میر شایلیاده، و که خب در اینجا تعاریف در حقیقت مشخصی رو در حوزه اصطلاح و اسطوره شناسی به ما میتونه بده. دایره المعارف دین اسطوره رو چی تعریف کرده؟ گفته اسطوره به معنای تبیین و بیان کردن امر مقدسه. تبیین و بیان کردن امر مقدس در کلمات، یعنی ما در قالب کلمات امر مقدس رو میخوایم تبیین کنیم، این یعنی اسطوره. کل تعریف اسطوره همینه. حالا امر مقدس چیست؟ میتواند سخن مقدس باشه، میتواند اعمال و افعال مقدس باشه، و میتواند مکانهای مقدس و اماکن مقدس باشه. شاخصه امر مقدس چیست؟ یکی تعالی و برتریه و دیگری مهمترین و عامترینی که در دایره المعارف دین اون رو بیان کرده، تمایز اون با چیزها و امور عادی در زندگی روزمره است. یعنی میگه امر مقدس با این چیزی که ما در زندگی روزمره داریم میبینیم، باهاش ارتباط داریم، یه تفاوت خیلی عمده ای داره. پس اسطوره اولا، یعنی ما بخوایم اسطوره رو بفهمیم در نگاه اسطوره شناسان چیه، اسطوره تبیین و بیان کردن امر مقدس در کلمات. زبان اسطوره چیه؟ زبان اسطوره دارای قدرتی ماورایی و طبیعی است، یعنی با زبان معمولی تمایز داره. در اون بحث و گفتگو و استدلال و برهان و قیاس و اینها وجود نداره، بلکه زبان اسطوره یک زبان پرزنت کردنه و به نمایش گذاشتنه، یک زبان نمایانگره، فقط بیان میکنه، نشان میده. هیچ استدلالی توش وجود نیست، هیچ برهانی درش وجود نداره. و در حقیقت مهمترین، میگم پروتوتایپ اکسامپل، یعنی اون در حقیقت شاخصترین مثالی هم که براش میزنن، مثالی است که در حقیقت سفر آفرینش اومده که میفرماید در آغاز خدا زمین و آسمان را آفرید. فقط میگه آفرید، آفرینش رو مطرح میکنه، نمیاد میگه چه جوری، چه با چه استدلال بیاره، حالا از کجا باشه در حقیقت استدلالی، فقط ارائه است، بیانگر، نمایانگر. این زبان اسطوره. زمان اسطوره چیه؟ اسطوره به آغاز چیزها، یعنی شروع جهان و گیتی باز می‌گرده. و زمان اسطوره با زمان و اعصار دیگه متفاوته. زمانی است ورای بینش و فهم بشری، چرا که این زمان به قبل از خلقت و قبل از آفرینش و حقیقت آسمان و زمین برمیگرده. لذا وقتی که بحث اسطوره و تاریخ مطرح میشه، یعنی اسطوره و تاریخ تفاوتشون در اینه که تاریخ یک زمانی است مثل زمان ما، اما اسطوره زمانش زمان ما نیست، زمانی است ورای بینش و فهم ما. این یک تعریفی است که ما در نگاه اسطوره شناسان در اصطلاح میبینیم و این شاخصهایی است که در اسطوره وجود داره. در فرهنگ جامعه ادیان که آقای هیلز اون رو نوشته و آقای این پاشایی علی پاشایی اون رو ترجمه کرده و همه عزیزان هم دیدن، یک نکته رو بهش اشاره کرده، گفته میان مفهوم فنی و تخصصی اسطوره با مفهوم بومی و لغوی اون یک تفاوتی وجود داره و این تفاوت باعث شده که پیروان ادیان که نگاهشون نگاه بومی و لغوی به اسطوره، باعث بشه که اسطوره رو از دین خودشون نفی کنن، از درون کتاب مقدس خودشون نفی کنن و حساسیت ایجاد بشه براشون، چرا که قائل به اینه که مفهوم بومی اسطوره یعنی گزارش‌های نادرست و جعلی و مفهوم تخصصیش اون داستان‌هایی است که حقایقی غیر قابل فهم رو به زبان بومی بیان می‌کنه. یه اون مفهوم تخصصی که متخصصین ادیان و در حقیقت حالا قرآن پژوهان استفاده می‌کنن، منظورشون اینه، در حالی که پیروان ادیان و کسانی که در درون اون دین هستن فکر می‌کنن اسطوره یک چیزی است که گزارش‌های نادرست و جعلی و دروغه. به خاطر همینه که پیروان ادیان دوست ندارن که اسطوره رو در دین خودشون بدونن. خب این تعریفی است که از اسطوره، اما تفاوت‌هایی که با سایر مفاهیم داره. ما می‌خوایم توی بحث اسطوره حماسه داریم، بحث افسانه داریم که لژند هست، بحث کهن الگو داریم، آرکتایپ داریم. من فقط دو تاش رو مطرح می‌کنم چون سریع بریم وارد بحث در حقیقت اسطوره و مستشرقان بشیم و نگاه مستشرقان رو به اسطوره بدونیم. ولی خب اینها موضوعاتی است که خیلی مهمه و باید ما قبلش بدونیم. یکی نکنید اسطوره و افسانه است. Myth and Legends. اصلا ما یک عنوان داریم که در حقیقت در دایره المعارف قرآن خانم نویبرت نوشته، همین اسطوره و افسانه در قرآنه. تفاوتی که افسانه و اسطوره داره با هم دیگه اینه که اسطوره ها یونیورسال هستند. یعنی چی؟ یعنی از یک الگوی در حقیقت بنیادی و یک الگوی جهانی تبعیت میکنند، اما افسانه ها نه، یونیورسال نیستند. الگوشون الگوی دم دستیه، همین در حقیقت مربوط به یک جا و یک زمان خاصه. این تفاوت افسانه و اسطوره در اینه. توی کهن الگو که یونگ اون رو مطرح کرده، اصلا مربوط به یونگه، کهن الگو در حقیقت یونگ قائل به اینه که ذهن انسان از سه بخش تشکیل میشه. یک بخش خودآگاه ذهنه که مربوط به اون دسته از معلوماتیه که انسان میدونه و همکنون هم ازش استفاده میکنه. یکی بخش ناخودآگاه فردیست که آن دسته از معلوماتیه که فرد از خاطرش رفته اما تا ناخودآگاه فردیش وجود داره. یکی ناخودآگاه جمعی است که این کهن الگوه. ناخودآگاه جمعی بخشی از ذهنه که تجربیات بشر رو به عنوان یک انسان در بر داشته و از هنگام تولد همراه اونه. یعنی در نسل بشر به صورت موروثی وجود داره. این کهن الگوست. این در حقیقت ناخودآگاه جمعیه. و یونگ قائل به اینه که این کهن الگوها در رفتار انسان، در کردار انسان، در اعمال انسان، در ذهن انسان اثر داره و تأثیر میذاره و ذهن انسان رو شکل میده، رفتار انسان رو شکل میده. و کهن الگوهایی رو مثل پدر، مادر، خورشید، ماه، اینها مطرح میکنه. میگه اینها کهن الگوهایی هستن که وجود دارن و جایگاه خودشون رو دارن و قائل به اینه که این کهن الگوها در طول تاریخ در قالب اسطوره‌هایی مطرح شدن و بیان شدن. خب این تفسیر که مطرح شد، حالا اسطوره از نگاه خاورشناسان رو مطرح کنیم. خاورشناسان و قرآن پژوهان بعد از اینکه ما فهمیدیم در لغت چیه، در اصطلاح چیه، در تایت المعارف دین چی میگه، یونگ چی میگه، کهن الگو و افسانه چیه، حالا خاورشناسان اسطوره رو چی میدونن. اسطوره در نگاه خاورشناسان و در قالب خاورشناسان یک روایاتی است، یک داستانهایی است که به تبیین و توصیف جهان تجربه شده، این جهانی که تجربه شده و وجود داره، به وسیله الگوهای کهنی که در اون جهان وجود داره میپردازه. یه مقداری در حقیقت ممیزه هاش و این کوالیفیکیشن ها و توصیفاش زیاد شد. حالا من اینجوری میگم، روایاتی که میاد بر اساس کهن الگوهایی که در بین مردم وجود داره میاد این جهان رو توصیف میکنه و بیان میکنه. این میشه چی؟ این میشه در حقیقت اسطوره از نگاه خاورشناسان، که معمولا این اسطوره ها در چارچوب گیتی شناسی یا فوق طبیعی است قرار میگیره که بیاد این حقایق مرتبط به اونها رو متجلی کنه و بیان کنه و یک کارکردی هم داره و در نهایت زمینه‌ای باشه برای هدایت، برای اقناع مخاطب. کارکردش رو هم بیشتر خاورشناسان به اون توجه کرده. پس چند تا مؤلفه شد؟ یکی داستان یا روایت است. اسطوره داستان یا روایت است. دو، تبیین و توصیف می کند. سه، به کهن الگوها و اون الگوهایی که در بین مردم وجود داره توجه داره. چهار، به امور خارق العاده و فوق طبیعی توجه داره. و پنج، کارکردش کارکرد هدایتی و اقناع مخاطبه. یعنی پنج تا در حقیقت ویژگی رو درش مطرح میکنن که خب وجود داره در بین خاورشناسان. بعضیا به کارکردش توجه نکردن، بعضیا به خدمت شما عرضم که میشه گفت که غیر از کارکرد به همه این موارد در بین خاورشناسان وجود داره و این در حقیقت هست. خب حالا بعد از این تفاصیلی که مربوط به نگاه خاورشناسان بود، حالا ما میخوام بیایم ببینیم خاورشناسان چند گونه اسطوره در قرآن مطرح کردن. نکنید تو بحث به وارد بشیم.
ببخشید، خیلی متشکر از توضیحات جامعتون در تعریف اسطوره. قبل از اینکه وارد بخش بعدی بشیم، من پیشنهاد میکنم که اولا همین ابتدای بحث مشخص بشه که در اصطلاح قرآنی که خب شما هم فرمودید آیه اساطیر الاولین ما داریم و دیگر جاهایی که در قرآن استفاده شده این کلمه، آیا اینجا هم از دیدگاه مفسران به همین معانی هست که در حقیقت فرمودید یا متفاوت هست؟ این مسئله اول. مسئله دوم که فهم من از مجموع صحبت شماست این هست که در اصطلاح در حقیقت در معنای اصطلاحی اسطوره و همچنین در بیان خاورشناسان اصلا اونها توجهی ندارن به این موضوع که آیا اسطوره به واقع رخ داده است یا نه. یعنی فهم من اینطور هست، اگر اشتباه هست بفرمایید، که این مسئله برایشون محل اهمیت نیست. مهم این هست که در میان مردم یک دوره‌ای مسائلی، روایاتی مطرح هست، اون روایات رو قبول دارند و یک در حقیقت خروجی مقدسی هم از این روایات داستانی به دست میده. اگر این اشتباه، این فهم اشتباه هست بفرمایید. بعد از اون وارد این میشیم که اصلا اصل داستان اسطوره در کلمات خاورشناسان چی هست و اون محلی که ما رو حساس میکنه که بدونیم خاورشناسان چطور در مورد اسطوره صحبت کردن کجاست و سیر بحث از کجا شکل میگیره. یعنی از کجا خاورشناسان وارد بحث اسطوره در قرآن شدند و چه موضوعی هست که اون چه تبیینی خاورشناسان از اسطوره در قرآن دارند که موجب شده این مسئله برای ما مسئله مهمی باشه.
بله، بله، بسیار ممنونم. بحث اسطوره همونطور که می‌فرمایید ما باید یک تفاوتی بین مفهوم اسطوره در قرآن و مفهوم اسطوره در نگاه خاورشناسان ایجاد کنیم. اسطوره در قرآن که ما زیاد داریم اساطیر الاولین 9 بار در قرآن تکرار شده. خود واژه اساطیر الاولین 9 بار در قرآن تکرار شده. و این اساطیر الاولین طبق تعاریفی که در لغتنامه های عربی، در مفردات در قرآنی، در تفاسیر وجود داره، بیشتر معناش همون در حقیقت امور غیر واقعی و در حقیقت اباطیل و اکاذیب و اینجور موارده که میخواد قرآن از خودش نفی کنه اینجور مباحث رو و میگه قرآن مثل این مواردی نیست که شما بتونید مثل اون بیارید. بعضی جاها میاد تحدی میکنه، اگر میتوانید مثل اون بیاورید در حقیقت برید بیارید، این جزء اساطیر الاولین نیست. پس اساطیری که در قرآن وجود داره با این اسطوره‌ای که در نگاه خاورشناسان و در تعریف خاورشناسان هست متفاوته، از لحاظ معنا و از لحاظ مفهوم، چه در لغت چه در اصطلاح. در نگاه خاورشناسان اسطوره هم تو گفتیم یک روایتی است با نگاه به کهن الگوها و با نگاه با در حقیقت اون کارکردی که وجود داره. اما اون سوال دیگه که بحث کهن الگو رو در حقیقت، جایگاه کهن الگو رو در اسطوره مطرح میکنه و وجود یک سری در حقیقت قصه ها و داستان های رایج در بین مردم، یعنی یه جوری در حقیقت اسطوره ناشی از چیه؟ ناشی از وجود یک سری قصه های مشهور، داستان های مشهور که از نسل به نسل رسیده و در بین مردم زمان پیامبر وجود داشته و اینها در حقیقت در قرآن آمده و قرآن در حقیقت از اونها استفاده کرده. خدمت شما عرضم که توی این بحث ما طبق نگاه خاورشناسان اگه نگاه کنیم دو گونه اسطوره در قرآن داریم. دو گونه اسطوره در قرآن وجود داره. یکی اسطوره هایی که مربوط به تأثیر نیروهای طبیعی در و نیروهای طبیعی و طبیعت در جهانه. خب اسطوره های، خب از اسطوره های قدیمی اگه ما نگاه کنیم، ادیان گذشته، ادیان در حقیقت کهن و باستانی، خب بحث وجود نیروهای طبیعی و اینکه این نیروهای طبیعی زمین، آسمان، خورشید در حقیقت فصلها و تغییر فصلها و اینها خب زیاد بوده. اسطوره هایی که باعث تغییر فصل می‌شده، سرما رو می‌آورده، باران رو می‌آورده، باعث در حقیقت خوشسالی می‌شده، باعث حاصل خیزی زمین‌ها، این اسطوره هایی بوده که در بین مردم وجود داشته. خب این یکی از اسطوره هایی که قائل به اینن که در قرآن وجود داره همین تأثیر نیروهای طبیعی در جهانه. اما خانم نویورت در همین مقاله خودش در دایره المعارف قرآن اینجا میاد میگه نقش قرآن در این اسطوره ها اسطوره زدایی است. یعنی قرآن آمده اینها رو مطرح کرده ولی اسطوره زدایی کرده و این اسطوره‌ای که در میان مردم به عنوان یک کهن الگویی وجود داشته در همون زمان پیامبر، این رو اومده از بین مردم زدوده و زدا و در حقیقت حذف کرده و پاک کرده. و خدمت شما عرضم که در همه اینها اومده دست خداوند و قدرت خداوند رو نشون داده. یعنی اگر در تغییر فصل هاست، خداست که اون کار رو انجام میده. اگر در حاصل خیزی و باران و نعمت و وفور نعمت، این خداست که این کار رو انجام میده. اگر در خوشسالی و در حقیقت این خدا، یعنی دست خدا رو آورده و قدرت خدا رو و فاعلیت خدا رو در همه اینها به طوری مشهود در قرآن، در همه جا، در موارد طبیعی، در خورشید و ماه و غروب و طلوع خورشید و اینها آورده. و نقش قرآن اینجا چی بوده؟ نقش اسطوره زدایی بوده. میخواد بزداید این اسطوره‌ای که در کهن الگو و در جوامع اون زمان وجود داشته. این گونه اوله. اما تو گونه دوم گفتیم دو گونه است اسطوره‌های در قرآن، یکی مربوط به تأثیر نیروهای طبیعی و دیگری در شخصیت‌های قهرمان. در شخصیت‌های قهرمان که در قرآن وجود داره اسطوره‌هایی وجود داره، اسطوره‌های این شخصیت‌ها وجود داره. اما قبل از اینکه این شخصیت‌های قهرمان رو من بگم، چند تا نکته وجود داره در مقایسه بین قرآن و عهدین. خدمت شما عرضم که توی ترازبندی که خانم نویورت آورده در بین این شخصیت‌های قهرمان در کتاب مقدس، اومده گفته در درجه اول، در تراز اول، شخصیت‌های اسطوره‌ای کتاب مقدس موسی است، بعدش داوود و بعدش در حقیقت یکی دو نفر دیگر هم از انبیا مطرح میکنه، ولی موسی و داوود رو در تراز اول شخصیت‌های اسطوره‌ای مطرح میکنه. درجه دوم رو ابراهیم، یعقوب، یوسف و سلیمان و در درجه پایین‌تر یهودا و در حقیقت یکی دو نفر دیگر رو، حالا من یادم نیست، اونها رو مطرح میکنه. و خدمت شما رو دارم یک درجه بندی و تراز بندی برای شخصیت‌های اسطوره‌ای مطرح میکنه. و این رو من میگه که در قرآن نسبت به عهدین به کتاب مقدس شخصیت‌های قهرمان کمتری داریم و به همین در حقیقت علت اسطوره‌های شخصیتی کمتری هم داریم. یعنی اسطوره پردازی قرآن کمتر از اسطوره پردازی عهدینه، اما منکرش نمیشه، میگه اسطوره در قرآن وجود داره اما کمتره. خب تو بحث اسطوره‌های شخصیتی و در این بحث دو گونه و دو الگو رو بیان میکنه. یعنی در حقیقت ما اگه نگاه کنیم در نگاه خاورشناسان، دو الگو وجود داره در شخصیت‌های اسطوره‌ای، یعنی اسطوره‌های در حقیقت فردی و شخصیتی. قرآن در بیان این اسطوره‌ها یا از بیان موجز و مختصر استفاده کرده، یه الگوست، و الگوی دوم از یک بیان تفصیلی و در حقیقت خیلی بیان جزئیات استفاده کرده. تو الگوی اول که بیان موجز و مختصره، مثل شبیه الفاظ و عبارات کاهنان است و مربوط به آیات مکیه اولیه است. همونطور که میدونید نولتکه کسی است که میاد قرآن رو به 4 دوره تقسیم میکنه دیگه، 3 دوره مکی و 1 دوره مدنی، مکی اولیه، مکی میانه، مکی متأخر و مدنی. مثل ما نیست که ما بیایم فقط بگیم مکی و مدنی، به 4 دوره تقسیم میکنه. و میگه این آیاتی که در حقیقت بیان موجز و مختصر داره در بیان شخصیت‌های اسطوره‌ای، مال دوره اول مکیه یا مکی اولیه است که با یه عبارات کوتاه، تأکیدی، رازگونه، مبهم، مثل عبارات کاهنان. و عبارات کاهنان هم خیلی رازگونه و مبهم و کوتاه بوده. یه این آیات اینها مثل هموناست. و داستان‌ها و روایاتی هم که در اینجا مطرح میشه داستان امم خالیه است، یعنی امم نابود شده، مثل حالا این در حقیقت قوم هایی که وجود داشتن در انبیاء در حقیقت قومی و بومی که وجود داشتن، مثل هود و صالح و یا اصحاب عکه و اینها. خب نویورت در این امم خالیه و افراد دیگری که در مکتب نویورت قرار دارن، یک ویژگی هایی رو برای این امم خالیه و این داستان ها مطرح میکنن. میگن زمان در این داستان ها اتمیزه شده است. یعنی ناپیوسته است. مثل ذره های اتم که جدا از هم هستن، یه زمان این داستان های در حقیقت امم خالیه جدای از همه. اصلا یک سیری نداره. مثلا داستان حضرت نوح، حضرت هود، در حقیقت صالح، هر کدومش برای خودش یک داستان و جایگاه خاص خودش رو داره. اصلا به هم ربطی ندارن، منقطعه و جدا جداست، مثل جزیره های متعدد. و ما با چند تا زمان مختلف در طرف هستیم و از سیر هم اصلا هیچ خبری نیست. و نکته‌ای که در این داستان ها وجود داره اینه که داستان هایی که مال امم خالیه و پیامبران و انبیاء بومی و منطقه‌ای هستش، میاد یک مشابهتی رو با دوره پیامبر مطرح میکنه و درش انذار و تبشیری هم وجود داره و بیشتر انذاریه، تبشیر هم خیلی کمه. و میخواد این رو بگه که اگر امتهای گذشته چون پیروی نکردن، نپذیرفتن، به این عذاب دچار میشن، شما هم به این عذاب دچار میشید. لذا خیلی وجه اساطیری وجود نداره. یعنی توی این در حقیقت بخش، توی این الگوی موجز و مختصر که مال دوره اول مکی است، وجه اساطیری خیلی ضعیفه، خیلی کمه، هست خیلی کمه. وجه اساطیری گفتیم دیگه، من منظور چیه؟ منظور اینه که اولا روایاتی باشه که بر مبنای یک سری کهن الگوها از یک امور خارق العاده در حقیقت بیان کنه و اون رو توضیح بده. تو اینها خیلی کمه، اینها نه سیری داره نه در حقیقت توش به قول معروف کهن الگو مهمه. اصلا شاید اصلا در بین مردم اونجا خیلی اصلا بحث هود و صالح و اینها نبوده، یک سری داستانهای کوتاه و مختصری مربوط به یک زمانی که اصلا معلوم نیست که چه زمانی بوده و افرادی نابود شدن، از بین رفتن، اصلا الان هم هیچ خبری ازشون نیست و هیچ کتابی ازشون نمونده، هیچ چیزی ازشون نمونده و تمام شدن. دیگه به خاطر همین اسطوره تو اینها خیلی کمه، اگر هست خیلی کمه. اما توی مرحله، توی الگوی دوم که بیان جزئیات صورت میگیره، تفصیل صورت میگیره، که مربوط به آیات دوره مکی متأخر و مدنی هستش، اساطیر بیشتری وجود داره. وجهه و وجهه اساطیری اینها خیلی زیاده و اینها مربوط به پیامبران عهدینه، مربوط به نوح و خدمت شما عارضم که ابراهیم و موسی و و و و و پیامبرانی که در کتاب مقدس بودن. و اینجا دیگه منقطع نیست، اتمیزه نیست، جزیره جزیره نیست، بلکه یک سیر داره. این سیر شکل میگیره و در بین این آیات هم به پیامبر اشاره میکنه، به پیامبر تو هم تو این سیری، و میخواد پیامبر رو در همین سیر انبیا قرار بده. خب اینجا رویکرد اساطیری قرآن و وجهه اساطیری قرآن نمود بیشتری پیدا میکنه، شکل بیشتری پیدا میکنه. چرا؟ چون کهن الگوی زیادی وجود داره در بین مردم، مردم اطلاعات و در حقیقت خدمت شما عرضم که دانش ها و معلومات فراوانی دارن نسبت به کتاب مقدس و پیامبران عهدین، و این چیزها نسل به نسل گذشته اومده. خیلی هاش امور خارق العاده است، مثل کشتی حضرت نوح و سوار کردن اون همه حیوان، این که حتما دوباره زمین و در حقیقت جهان بعد از اون دوباره اصلا ایجاد شده با همین حیواناتی که وجود داشته و اینها. خب همه اینها یک وجه‌های اساطیری است که در این داستان‌های انبیاء در حقیقت عهدینی در قرآن شکل می‌گیره. مثل یکی از مثال‌هایی که من حالا بگم همین مثال نوح، حضرت نوح، که حضرت نوح رو ابتدا شبیه قصه انبیاء بومی و امم خالیه شروع می‌کنه قرآن. توی آیات 17 و 19 قمر، آیات 1 تا 28 نوح، وقتی ما نگاه می‌کنیم خیلی منقطع، بدون هیچ سیری، بدون هیچ در حقیقت امور خالق العاده و فرایند طبیعی، بدون هیچ کهن الگویی و بافتی، یک سری اطلاعاتی رو در مورد نوح میگه که نوح قومش عذاب شدن، فقط از عذاب قوم میگه که نابود شدن، از بین رفتن، و دیگه وارد مباحث جزئی و تفصیلی نمیشه. بی اولش اینجوری شروع میشه، ولی در ادامه که جلو میریم الگوی دوم با اون جزئیات و تفصیلها در حقیقت شروع میشه، که آیات 25 تا 49 سوره نوحه، که تصاویر نمادین اسطوره‌ای شبیه چیزی میشه که در عهدین هست. اینها رو کی میگن؟ اینها از قول مستشرقانه و خاورشناسانه، که میگن اینجا دیگه در حقیقت همون اسطوره‌های عهدینی در قرآن متجلی میشه. و خدمت شما عرضم که نوح تو الگوی اول که همون آیات اول سوره نوحه، یک پیامبری انذاردهنده است مربوط به یک مقطع خاص. تو الگوی دوم نوح در یک سیر از سلسله انبیاء کتب مقدس قرار میگیره و بار اساطیری فراوانی داره. و خدمت شما عرضم که مباحث دیگر، یا میایم در مورد نوح، در مورد حضرت موسی، حضرت موسی و هجرتش و نجات بنی اسرائیل و خروجش از مصر، اینها رو میاد مطرح میکنه. اون شکافته شدن دریا و در حقیقت رود نیل رو مطرح میکنه و اینها رو در حقیقت میاد از مباحث میگه که اسطوره‌ای هست و در قرآن هم بهش توجه شده و این رو خانم نویبرت مخصوصا در مقالش یکی از مهمترین و واضحترین اسطوره های تاریخ قرآن موسی است و سرگذشت او چه در خروجش از مصر و چه در اون بحث رفتن به کوه طور و گوساله سامریو و اون گوساله طلایی. یکی از اسطوره هایی که در بین مردم بسیار هم رواج داشته، چرا؟ چون یوم کیپور در یهودیت بوده که روزه های روزه می گرفتن مردم که به در حقیقت یهودیان که کفاره گناهانشون باشه. این در حقیقت کهن الگویی که وجود داشته که موسی رفته در کوه طور با اون آتش در حقیقت که حالا نماد خدا بوده ملاقات کرد و این مباحث اینچنینی رو مطرح میکنه و میگه اینها اسطوره هایی است که از عهدین به خدمت شما عرضم که قرآن ورود پیدا کرده و وجود داره. اگه من ادامه بدم یه شما نکته‌ای دارید؟
بسیار ممنون و متشکر از توضیحاتتون. دو سه تا مسئله هست که در لابلای مباحث احساس کردم که باید نیاز به تبیین بیشتری داره. اول یه نکته خدمت عزیزان عرض بکنیم، البته جمع نخبگانی هست و خیلی نیازی به بیان این مسئله نیست، ولی من با به تذکر، خب طبیعتاً وقتی که در حوزه مستشرقان داریم صحبت میکنیم و بحث تبیین یک مفهوم یا یک نظریه هست، طبیعتاً اینجا داره اون ارائه دهنده از نگاه مستشرقان به موضوع نگاه میکنه و این به این معنا نیست که ما به عنوان یک مسلمان و یا یک شیعه لزوماً همان دیدگاه رو داشته باشیم. در معمولاً اسلوب بحث به این صورت هست که باید ابتدا تبیین دقیقی از نظریه شکل بگیره و بعد وارد بحث نقد و اشکال و ایراد بشیم. از این جهت خب طبیعتاً آقای علیزاده موسوی هم در مقام تبیین بحث از دیدگاه مستشرقین هست. این حالا به عنوان یک تذکر. مسئله مهمی که اینجا به ذهن میرسه این هست که ما مطالعه مباحث مستشرقین وقتی حالا به خصوص از نیمه دوم قرن بیستم و قرن 21 وقتی وارد مباحث میشیم، خب میبینیم که مباحثی به عنوان یک موضوع مهم در 10 سال، 15 سال، 20 سال مطرح شده و دیگه به ورطه فراموشی سپرده شده یا مثلا پاسخهای مناسب بهش داده شده و دیگه نیازی به بحث در مورد اون نیست، یا اصلا خب موضوع به خودی خود بر طبق اقتضاعات زمانه منقضی شده. بعضی از موضوعات ادامه دارند و به شکل‌های جدیدی باز تولید میشن یا فراوری میشن. الان این داستان اسطوره، اولا اینکه آغازش به چه دوره‌ای برمیگرده و اینکه آیا همچنان در میان مستشرقین آیا بحث مهمی هست یا نه، و از اون ور در داستان مطالعات اسلامی و مطالعات مستشرقان در کشور خودمون الان چقدر به این موضوع پرداخته شده و چقدر در این حوزه کار صورت گرفته. به نوعی پیشنه بحث و ادبیات بحث اگر مشخص بشه، طبیعتاً برای کسانی که میخوان وارد این فضای پژوهشی بشن براشون خیلی مهم هست. این یک مسئله مهمی هست که اگر حالا بخواد همین یک مسئله مطرح بشه تا بریم سراغ یه بحث مهمی در مورد ارتباط سنت یهودی و مسیحی و اسطوره، که حالا من بعد از این مسئله خدمت شما عرض می‌کنم. بله، دوستان عزیزم که حضور دارن اگر سوالاتی براشون پیش میاد در همون قسمت پایین تصویر که قسمت چت هست یادداشت بفرماین، و یا اینکه اگر هم لازم هست نوبت بگیرم برای سوال صوتی انشاءالله. زمانش هم انتهای بحث دیگه، طبیعتاً در انتهای بحث از آقای علیزاده موسوی انشاءالله. علی حال اگر در متن پایین بنویسند ما در موقع مناسب خدمت استاد آه بله، در خدمت انشالله. بله، من فکر میکنم که الان ساعت 1 و بله. بسیار خوب، حالا هر طور که شما زنگ
خب من سریع تمومش کنم و بدم
بسیار.
به هر طور شما بحث بکنم. بله، خدمت شما عرضم که نسبت به پیشین من سریع بگم و انشالله استفاده کنیم از نکات. من بیشتر دوست دارم از نکات استفاده کنیم و اینها، چون یک در حقیقت کاری است که ما داریم تو حوزه اسطوره انجام میدیم و ورود ابتدایی است به بحث. بالاخره ما مقدمات بحث و تبیین نگاه مستشرقانه و ورود به نقد و در حقیقت تحلیل این دیدگاه ها که خب خدمت شما عرضم که باید در مسیر صورت بگیره و در حقیقت نقد جدی بر این مباحث صورت بگیره، که البته نقدش هم در خیلی از موارد واضحه و آشکاره و ناشی از، من فقط همین رو بگم، خیلی از این در حقیقت رویکردهایی که وجود داره به حوزه اسطوره در قرآن ناشی از اون پیشینه در حقیقت مسیحی و یهودی خاورشناسانه و عدم توجه به تمایز قرآن و کتاب مقدس در ویژگی های اصلی و اساسی که وجود داره. یعنی خیلی از این مستشرقان با توجه به اینکه حتی خودشون ادعا میکنن که ما توجه داریم به این تمایزات میان قرآن و کتاب مقدس، این پیشینه و این در حقیقت حالا به قول خودشون cultural translation، اون ترجمه فرهنگی که دارن، اون فرهنگشون تأثیر میگذاره روی اون در حقیقت ارائهشون، این باعث میشه که خب اون تمایزاتی که میان قرآن و کتاب مقدس هستش توجه نکنن. به خاطر همین خیلی اوقات اینها ناشی از این موضوعه. و خدمت شما عرضم که توی حوزه تو ایران من توی در حقیقت منابع فارسی که صورت گرفته تو حوزه اسطوره خیلی کم دیدم کار شده باشه با این روی کرد. بیشتر ورود افراد به اسطوره با رویکرد ترجمه‌ای قرآن و تفسیری قرآن بر مبنای اساطیر الاولینه، که اساطیر الاولین چیست، چه تفاسیری صورت میگیره، چه معنایی داره، آیا با تحدی با اون علم با این چیزها مباحث این چنینی مطرح شده و نگاه خاورشناسی خیلی کم صورت گرفته و لذا این تفاوت اسطوره قرآنی و اسطوره خاورشناسی به یه مقداری در بین در حقیقت فضای داخلی ما مشخص نیست. در حوزه غرب و مطالعات غربی همونطور که عرض کردم از نیمه دوم قرن 20 این بحث وارد مباحث شده و خدمت شما عرضم که اواخر قرن 20 و اوایل قرن 21 یک اوج دیگری گرفت. افرادی مثل ونزبرو که مکتب تجدید نظر طلبان یا ریویژنست ها هستند با یک رویکرد بسیار، در حقیقت حالا من وقت نشد وارد این بحث بشم، اونها با یک رویکرد خیلی سفتر و سختر بحث رو مطرح میکنن و اسطوره رو، قرآن رو و نعوذ بالله خود پیامبر گرامی اسلام رو اصلا شخصیت های اسطوره ای اینها میدونن. خب اینها در حقیقت مباحثی است که وجود داره و الان فی حال حاضر در فضای غرب ما اگر نگاه کنیم عبدالحلیم در دانشگاه سواز خدمت شما عرضم که لندن خب داره تو حوزه اسطوره کار میکنه و افرادی که الان شاخص هستن این موضوع رو دارن کار میکنن، لذا یک بحثی است که وجود داره با توجه به اینکه رویکردش به بافت و اینها هست. من میخواید بحث رو تمام کنم، بیشتر از دوستان استفاده کنیم و بهره ببریم.
متشکرم. ما خب جنبندی بحث رو انشاءالله میذاریم در انتهای بحث و اگر نکته‌ای باقی مونده الان در خدمت دوستانی هستیم که در خدمتشون هستیم و اگر نکته ای سوالی هست بفرمایید. بفرمایید. در خدمت آقای دکتر مبینی هستیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. با تشکر از جناب آقای دکتر موسوی که بحث بسیار پربار و تبیین خیلی خوبی ارائه کردن و بعضی خلط‌ها و اینهایی که ممکنه صورت بگیره ایشون اشاره فرمودن، و همچنین با تشکر از دبیر محترم جناب آقای بهرامی که جای خوبی داشتن. بنده سوال خاصی ندارم، فقط گفتم تا دوستان آماده بشن تو این مرحله وارد بشن. همونجور که شما فرمودید فعلا تو مرحله نقد نیستید، تو مرحله تبیین هستید و تبیین خیلی خوبی هم ارائه فرمودید. مفهوم اسطوره رو ابعاد مختلفش رو شکافتید. ممکنه تو همین بخش تبیین دوستان سوالاتی داشته باشن برای اینکه روشن‌تر بشه. سوال از باب استفهام هست نه از باب نقد. و من سوالی که حالا تو ذهن خودم هست، اونجور که شما فرمودید به هر حال در قرآن اون تعبیر اساطیر الاولین داریم دیگه، یعنی یک نوع، و همونجور که فرمودید تو مردم عادی هم یه نوع معنای بار منفی داره اسطوره، در مقابل که اونجا اسطوره رو یه بار مثبتی براش حالا یا حداقل منفی نیست. همچنین اسطوره زدایی هم طبق اون چیزی که در بیان خانم نویبرت آوردید، اسطوره زدایی اونجا یعنی به معنای حذف هست دیگه، در مقابل اونجا که اسطوره زدایی بفرمودید به معنای تعویل هست نه لزوما حذف. الان میخواستم بگم که مثلا تو ترجمه های انگلیسی برای قرآن میاد اون اساطیر رو به چه ترجمه میکنه؟ همون میت هست، یعنی در حقیقت اساطیر دیگه همون معنای منفی اسطوره هست دیگه، درسته؟ اگر به مثل ترجمه میکنن یعنی یه نوع مشترک لفظی هست بین اون چیزی که بار منفی داره و بار مثبت داره، یا اینکه نه اونو در مرحله معنای لغویش میگن، خودشون هم قبول دارن که تو معنای لغوی بار منفی داره ولی تو اصطلاح مثلا اینجوری معنا کردن. این یک سوالی است که دارم. و بعد اینکه اگر بخوایم ما همون اسطوره رو اون معنای مثبتش در بین مستشرقان، آیا لزومی داره که ما به فارسی بگیم اسطوره که همچنان اون معنای منفی منتقل بشه، یا اینکه ما میتونیم ترجمه بهتری ازش داشته باشیم که دیگه این خلط مفهومی صورت نگیره؟ حالا این سوالی که بنده کردم یه سوال خیلی مقدماتی بود تا دوستان وارد بحث بشن.
بسیار خدمت شما رسیدم که آه میخوای داره بگید باشه بفهم.
بله، اگر بقیه دوستان هم سوالی دارن در پایین بنویسن تا خدمت آقای علیزاده موسوی ارائه بشه. و همچنین بله، ضمن این که به صورت صوتی هم قابلیتش وجود داره.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. تشکر میکنیم از جناب آقای علیزاده موسوی که زحمت کشیدن این بحث خوب رو ارائه دادن و همچنین آقای بهرامی. یه نکته‌ای که در اینجا وجود داره، حالا ما اطلاع بنده حالا تو بحث‌های این مباحث تخصصی خب این مقداری شاید پایین‌تر باشه، بیشتر از حالا توصیفی و تبیینی که فرمودید استفاده کردیم. فقط چند تا سوال حالا جزئی تو ذهن من هست، اگر اینها رو بتونید پاسخ بدید. بحث‌های نکته اول اینه که یه جا فرمودید که ظاهراً ادیان به دنبال ادیان مقدس رد اسطوره اصلا هستن و اسطوره در نظر ادیان حالا امر چیزی نیست، خوبی نیست. حالا آیا دیدگاه همه ادیان مقدس در خصوص اسطوره یکسان هست یا متفاوت هست؟ و یه نکته اینه. و یک سوال اینه که اگر این دیدگاه وجود داره که ادیان مثلا بحث اسطوره رو رد میکنن، این که در کتب مقدس یا در عهدین که شما میگید یا در قرآن اگر این اسطوره ها بیان شده است، آیا اینها با هم در تضاد نیست، در تناقض نیست؟ یعنی خود علمای ادیان اعتقاد دارن که توی کتاب ها اسطوره بیان شده است، بعد از این طرف دیگه مثلا رد میکنن اسطوره رو. این یک سوالی است که حالا تو ذهن من ایجاد شده، دیدگاه ها یا متفاوت هست یا یکسان هست تو رد کردن. یه بحث دیگه هم که حالا باز ذهن من درگیر کرد، بحث اینه که یه موقع هست شما با نگاه درجه اول میخوای نگاه کنی به قضیه، یعنی نگاه کنی به درون قرآن ببینی اسطوره بیان کرده است یا اصلا اسطوره رو اصلا از دیدگاه قرآن اسطوره های مطرح در گذشته چی بوده است. یه موقع هست نه، میخوای نگاه درجه دوم، یعنی بیای بیرون از قرآن، از کتاب، از دین، بعد بیای نگاه کنی از بیرون ببینی آیا دیدگاه دیگران در این که آیا در قرآن اسطوره‌ای مطرح شده است یا نه. این دوتا حوزه متفاوته، این دوتا رو اگه بشه هم تمیز داد. مثلا تو بحث نگاه اول شما فرمودید که اون بحث نگاه اولی که آیات مکی اولیه مطرح میکنن، خب اینا میان با اون اسطوره ها امور طبیعی رو رد میکنن کلن و همه رو از ناشی از قدرت خدا میدونن. اما در نگاه دوم این بحث اسطوره مثلا شخصیت ها رو مطرح میکنه اینها. یک نگاه، این الان دو نگاه متفاوته، یعنی یک نگاه اینه که آیا قرآن اصلا اسطوره رو رد میکنه یا نه، دوم که خود قرآن می بیرون حالا نگاه میکنه آیا خود قرآن اصلا از نگاه بیرونی به اسطوره اشاره کرده، افرادی رو به عنوان اسطوره مطرح کرده است یا نه. یعنی یه تمیزی باید بین این دو تا روی کرد، دو تا نگاه باید اینجا صورت بگیره. آیا در این مثلا بحث شما این دو تا نگاه متفاوت رو لحاظ کردید یا نه؟ و آخرین نکته هم که حالا شاید خیلی ربطی به این موضوع خود اسطوره نداشته باشه، اون بحث تقسیم بندی آیات و اینهاست که فرمودید آیا این دیدگاه مشترک همه خاورشناسان است که بس آیات مکی و مدنی رو چند دسته دیگه هم بهش اضافه کردن، مکی اولی، مکی یاد، این فقط افرادی که تو این بحث پرداختن اشاره کردن، این دیدگاه مشترک همه خاورشناسان است قرار است یا برخی خاورشناسان به این موضوع پرداختن؟ ممنون. حالا من میرم از اونجا نگاهش کنم.
دوستان دیگه اگر نکته‌ای هست بفرمایید.
من پرسه میکنم. پس شما در نکنه اولا که خیلی استفاده کردیم. بله الان هستش. مجددا تشکر میکنم. خیلی استفاده کردیم. یکی دو تا نکته به ذهنم میرسه که شاید برای خودم یه مقدار بحث روشن‌تر بشه. یه نکته در مورد کهن‌الگو خب خیلی استفاده کردیم. این به نظرم این یه خود شاید استفاده دقیقی نباشه، خاطر اینکه کهن‌الگو همونجوری که فرمودید اصطلاحی که یونگ استفاده میکنه. یونگ وقتی در مورد کهن‌الگو استفاده میکنه اون دنبال اینه که در واقع همونجوری که گفتید در واقع یک ضمیر ناخودآگاه جمعی درست کنه و بر اساس اون الگو بیاد حالا یا خواب ها رو تفسیر کنه یا در واقع سمبول ها یا نماد هایی که توی مثلا فرض بفرمایید آثار باستانی مثلا حالا حتی خودش بیشتر دنبال اون در واقع ناخودآگاه روانه در واقع تا اینکه در واقع بیاد سراغ یک متن. این به نظرم این یعنی اسطوره و کهن الگو رو کاملا باید از هم در واقع جدا کرد و به جای هم نمیشه استفاده کرد. یه نکته دوم اینه که ببینید مستشرقان و نسبت مستشرقان و اسطوره رو من فکر میکنم یه مقدار دوباره این تقسیم بندی ها روشن نیست. فکر میکنم باید اینجوری میشه گفت که یک وقتی مستشرقان به پیامبر به چشم یک اسطوره نگاه میکنن، مثل اون بحثی که آقای سلطانی جلسه قبل مطرح کردن که حالا مثلا با یه سری در واقع دلایل موجه یا غیر موجه اینا معتقدن که پیامبر اسلام اساسا فرض کن وجود خارجی نداره و در واقع اون گزارشی که ما از پیامبر داریم این میشه در واقع اسطوره است. یه بار هست نه، این طرف دیگه دنبال این نیست، اون در واقع محقق دنبال این نیست که بخواد نشون بده پیامبر ما اسطوره است یا نه واقعیت تاریخی داره، میاد روی قرآن و قرآن رو به مثابه یه متنی مثل فرض کن تراژدیایی که توی یونان باستان نوشته می‌شده می‌خونه. و اینجا اون وقت رهیافت این آدم چه رفت در واقع این دریچه‌اش برای ورود به مباحثی که ما در واقع گمان می‌کنیم به ما مربوطه ادبیاته. یعنی چی؟ یعنی این اساساً شاید خیلی حتی نشه گفت این در واقع اینها مستشرق به اون معنا یا خاورشناس به اون معنی اصطلاحی که ما ازش صحبت میکنیم هستن. اون گونه اولی که عرض کردم مثل اون تیپ آدم هایی که آقای سلطانی بحث میکرد، اون طبیعتاً حوزهش حوزه مستشرقین در واقع، مسئلهش وجود تاریخی یا عدم وجود تاریخی پیامبره. ولی اینجا در واقع قرآن به مثابه یک متن ادبی داره بررسی میشه و اتفاقا وقتی این آدم التفات پیدا بکنه یه سری از کدا هم مثلا روشن میشه. این که وقتی این مثلا خانمی که شما میفهمون تالی من
نویورت،
بله
خانم نویورت،
نویورت وقتی میاد میگه که ما در قرآن اسطوره های پیشینی شکسته میشه یا اسطوره زدایی میشه، اینو اگر ما از دچه ادبیات وارد این فضا شیم اون وقت میفهمیم که آقا منظورش این چیه. منظورش اون آشنایی زداییه که در واقع به عنوان یک صنعت ادبی توی متون استفاده میشه و توی فرهنگ‌های مختلف هم هست. یعنی یک اسطوره فرض بفرمایید مثلا میگم در چه میدونم تراژدیای مثلا یونان در چونم آیسوپولوس در واقع یک روایتی ازش هست، بعد یک نفر بعدی میاد در مثلا 200 سال بعد در روم اون روایت اسطوره‌ای که در یونان باستان هست و در روم بازنویسی میکنه و بازخوانی میکنه، منتها با یک تغییراتی. حالا مثال خیلی روشن‌تر ادبیش مثل چیز میشه، مثل کاری که فرض بفرمایید حالا توی ادبیات مثلا داستایوفسکی کرده که مثلا اقتباس کرده از یه سری حالا تراژدیایی که اون دوره بوده. و اون وقت این اسطوره زدایی رو اینجا ما به نظرم از این دریچه بفهمیم. و باز اون وقت من برام میگم واقعش سواله که اینا اساسا اطلاق مستشرق به اینها اساسا درسته یا نه، و ثانیاً برای من این سواله که ما اساسا میتونیم با اینها گفتگو کنیم یا ما نمیتونیم گفتگو کنیم. یعنی اساسا میتوان به اینها نقد وارد کرد یا نمیتوان وارد کرد، چون پیش‌فرض ها خیلی دوره. یا خاص میاد حالش اون میاد میگه که آقا بر اساس مثلا سکه و نمیدونم کاغذ و نمیدونم چوب و سنگ و فلان نبوده، ما مثلا میگیم نه آقا اون سکه مثلا فلانجا بوده پس بوده. ولی اینجا وقتی طرف اصلا مواجهه قدسی یا حتی تاریخی نیست، یعنی اساسا مسئلهش مسئله تاریخی نیست، مسئلهش مسئله ادبیه، میگه آقا این متن اصلا برای من اهمیتی نداره که این لزوماً مقدس واقعی یا واقعی نیست، من اینو به مثابه یک متن ادبی دارم میبینم، توش آشنایی زدایی هست، توش استفاده از اسطوره هست. و یا اساسا دیگه ما به مثابه یک کسی که میخواد مستشرق این رو نقد کنه، برای من روشن نیست که ما بتونیم در واقع از این منظر با اینا وارد گفتگو شیم. یه نکته دیگه هم جسارتا خیلی دارم صحبت میکنم، مسئله سمبوله که حالا اون در واقع چه نسبتی بین در واقع اسطوره و سمبول توی در واقع تعریف شما هست، چون این خیلی به نظرم تعیین کننده است. ببینید مثلا ما مرحوم شهید مطهری معروف دیگه که ایشون بعضی از در واقع تعابیر قرآن رو سمبولیک میدونه و حتی من اگر اشتباه نکنم علامه طباطبایی هم داره، مثلا اگر اشتباه نکنم مثلا توی این والملائکه و صفان صفا اینجوری تو ذهنمه که یه تقریری ایشون ارائه میکنه که اینا کاملا سمبولیک معنا میشه. و اون وقت اگر این خیلی تعیین کننده است، چه نسبتی بین قرائت اسطوره‌ای از دین از متن قرآن و قرائت سمبولیک از قرآن میشه داشت؟ یعنی اولا از نظرشون این دوتا یکی هستن یا یکی نیستن؟ اگر یکی نیستن این دوتا چه نسبتی با هم دارن که مثلا فرض کن در فرهنگ ما یک کسی مثلا بزرگان ما مثل مرحوم علامه طباطبایی مثل مطهری اینها میتوانن خوانش سمبولیک از قرآن داشته باشن، ولی ما خوانش اسطوره از قرآن اون وقت مثلا میخوایم مردود بشماریم یا حالا مردود نشماریم؟
ببخشید. خواهش می‌کنم.
متشکرم، خیلی ممنون. من در تکمیل صحبت‌های از دالی و آقای قرسپان فکر می‌کنم که بهتر هست که ما یه مقداری برگردیم به مبانی، که ببینیم بر اساس چه مبانی این بحث اسطوره مطرح میشه در کلمات خاورشناسان. اگر اون مبانی مطرح بشه، به نظرم میرسه که یه مقدار به هم بحث واضح‌تر میشه و هم شیوه ورود به این موضوع و حل این ابهامات بهتر میشه. و اگر حالا فرصت بشه، شما فرصت بکنید در ادامه بحث، اینکه نگاه قرآن به این قصه های قرآنی، که حالا در قرآن زیاد از این قصه های قرآن داره، نگاه قرآن به این قصه های قرآنی و نگاه خاورشناسان چه تفاوتی داره. یعنی اگر مثلا قصه آفرینش مطرح میشه، داستان حضرت موسی مطرح میشه، داستان ذوالقرنین و خضر رو اینها مطرح میشه، اینها قرآن با چه نگاهی این داستان رو بیان میکنه و خاورشناسان معمولا با چه نگاهی به اینها نگاه میکنن و تفاوت نگاه بین مفسرین مسلمان و خاورشناسان در تبیین و تفسیر و خاصگاه این قصه های قرآنی، به نظر من این اگر تبیین بشه قسمت مهمی از این مسائل حل میشه. یه دو سه تا سوال هم در به صورت مکتوب نوشته شده، من هم اینها رو میخونم اگر فرصت شد. حالا شما در لابلای بحث تنظیم بکنید که کدوم سوالات باید اول پاسخ داده بشه و کدوم بعدش. جناب آقای سلطانی پرسیدن که پیشنهاداتتون برای نقد نگاه خاورشناسان درباره اسطوره دانستن داستان‌های قرآن چیست؟ که خب شاید در انتهای بحث که شما وارد نقد میشید به صورت خیلی مختصر و صرفاً محورهای نقد به مستشرقان رو مطرح میکنید، پیشنهاداتی اگر دارید هم بفرمایید. احتمالا خانوم دلاور نوشتن که نگرش به قرآن در راستای اسطوره زدایی کتاب مقدس از منظر تقلید اسلامی چه خطراتی در بر دارد. بعد آقای خانوم خانساری هم نوشتن که آیا ذوالقرنین به عنوان یک اسطوره در قرآن معرفی نشده است؟ این سه تا سوال هم به صورت
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنیم از جناب آقای استاد علیزاده عزیز و نازنین که بحث اسطوره رو از منظر مستشرقان تبیین نمودن و فکر کنم هنوز برای ادامه بحث خونم خیلی جا هستش، که ما اگه یکم صبر میکردیم شاید خانش های جدیدتری رو جناب آقای علیزاده ارائه میدادن. من خب با توجه به اون مقدمه ای که حضرت علی عرض کردی، خب من تو تا انتظار داشتم، این انتظارم و خدمت آقای علیزاده عرض میکنم. یکی این که این مقاله اسطوره به ویژه اون نگاهی که از خانم نویرت هستش، قبلا یه مقاله یکی از بزرگوار فکر کنم یه طلبه پاکستانی نوشته، تو همین مجلات المصطفى نوشته با جناب آقای دکتر محمد حسین محمدی که رئیس گروه فکر کنم قرآن و علوم باشن اونجا، و من انتظار داشتم اینجا خب یه چیز جدیدتری دستمو بگیره، ولی خب فکر کنم جلوتر جناب آقای استاد علیزاده اینها رو ارائه کنن. این یک انتظار داشتم. انتظار دومم این بود که چنان که در جلسات قبلم خدمت جناب آقای مؤذنی بود فکر کنم، گفتم که اون نوع نگاهی که به اصطلاح مثلا مایکل کوک داره و ما میتونیم اون رو رهگیری کنیم توی برنارد لوئیس و همکار دیگرش، که اینا برمیگرده به تخصصشون، در توافق با دوست عزیزم، حالا من فامیلشون چون جلسه جناب به استاد محمدی عزیز، آره این انتظار رو داشتم که این مورد توجه قرار بگیره. یعنی چی؟ یعنی ما وقتی که خانم نویورت رو نگاه میکنیم میبینیم که ایشون متخصص به اصطلاح زبانهای سامی و زبانهای عربی هستش و بر اساس همین این نوع نگاهش رو اینجا میاد تصریح میده. یعنی چی؟ یعنی از اون جهتی که یعنی این تحلیلهای زبانشناسانشه که اینجا دخیل میکنه این نوع نگرشش رو. یعنی شما وقتی نگاه میکنی که ایشون وقتی که زبان عربی رو تخصص در زبان عربی داره و متون کهن عربی رو دریافت میکنه، میاد میگه که قرآن سری در این متون داره و یک به اصطلاح برداشتی از این متون هست، تفسیری از این متون هست. و از جهت دیگه شما نگاه میکنی به زبانهای سامی هست، شما این نگاه میکنی که این میره و که این برداشت رو کنه که قرآن به اصطلاح تفسیری، برداشتی، اقتباسی به اصطلاح از متون مقدس یهودی یا مسیحی هست. این دو تا انتظار بنده بود که حالا در ادامه من انتظار دارم جناب آقای استاد علیزاده عزیز و نازنین که تحلیل های زبانشناسانه رو چنان که دوست عزیزم فرمودن حتما لحاظ کنن و اگه میخوان مقاله قوی باشن باید با این نوع نگاه وارد این بحث بشن. تشکر میکنم، ببخشید.
بله، بنده هم تشکر میکنم از همه عزیزان، بسیار استفاده کردیم، نکات ارزشمند و خوب و دقیق و حقیقتا برای اینکه یک کار بتواند حالا بالاخره مسیر خوبی رو پیش ببره باید نیاز داریم از نکات کارشناسانه اساتید و بزرگواران خودم استفاده کنم. من خدمت شما سریع با تجربه اینکه وقتی که داریم مطرح میکنم، حالا از انتها من شروع میکنم که در حقیقت بریم جلو و نکات رو بگیم. خدمت شما عرضم که نوع نگاه رو فرمودید، بحث به آقای محمدی هم فرمودند. بحث خانم نوبت بحث زبانی نیست. خانم نوبت درست متخصص زبان سامی هستند، زبان عربی هستند، ولی رویکردشون در این مقاله رویکرد تاریخی انتقادی است، historical critical، و اصلا نگاه ادبی به این بحث ندارن. درسته خانم نوبت مقالاتی دارن، کتابهایی دارن که در حوزه زبان عربی و زبان نگاه تحلیل ادبی در حقیقت نوشته شده، مثلا ساختارهای در حقیقت ساختارهای ادبی سوره های مکی، خب یکی از مهمترین کتابهایشونه، بله تو این حوزه تخصص دارن، ولی این مقاله و کارهایی که تو این دسته رابطه قرآن و کتاب مقدس ما واسه اینجوری وارد میشن اصلا رویکرد ادبی نیست و اصلا روش و متدشون، خودشون بارها به این بحث مطرح کردن، هیستوریکال کریتیکال، تاریخی انتقادی است و نگاهشون نگاه تاریخی است. لذا ما باید با نگاه ما نگاه تاریخی انتقادی باشه در مقابله به خانم نوبت. البته نه مانیتور جمع نیستن، البته نگاه افراد دیگری در کنار خانم نوبت مثل آقای ونزبرو که آقای محمدی هم فهمودن که جلسه قبل مثلا آقای سلطانی در حقیقت رفتن جلو، خب ونزبرو و اون مکتب ریویژنیست که هستند اینها نگاهشون نگاه تحلیل ادبی است. اصلا روش ونزبرو روش تحلیل ادبی است که خب اون خودش روشی که روش بحث مفصلی داره که اصلا چی هست، چه جوریه، چه در حقیقت اونجا یه مقداری میتونیم وارد مباحث ادبی بشیم و رویکردمون این باشه. من اون نکته دیگر متوجه نشدم که فهمیدی یک طلبه پاکستانی با محمدی نوشتن و چی بله یعنی در مورد همین اسطوره نوشته بودن؟ حالا من ندیدم اون مقاله رو و خدمت شما عرضم که حالا این رو میشه نگاه کرد و استفاده کرد از این کار، ولی خب مقاله خانم نوبت مقاله است که وجود داره و در دایره المعارف قرآنه و اگر تحلیلی اضافه شده برش خب اون قابل استفاده است. در مقاله خدمت شما عرضم که نگاه قرآن به این قصه های قرآنی و نگاه خواهرشناس چه تفاوتی با هم داره که آقای بهرامی فرمودن. قرآن در حقیقت به عنوان یک متن مقدسه و متن متعالی است و داره در حقیقت داستانهایی رو مطرح میکنه و نگاهش نگاه واقع نماست و واقع در حقیقت داره واقعیتهایی رو بیان میکنه و برای همه پیروان اون دین و پیروان قرآن ما اعتقاد داریم که همه اینهای واقعیتهایی دارد و واقعیتی وجود داره. اگرچه همونطور که میفرمایید افرادی هستند در خود درون اسلام یه نوع اندیشانی وجود دارن که هستند و در حقیقت مثل احمد خلف الله که مکتب ادبی مصر رو که شاگرد امین الخولی هست و اینها مثلا مطرح میکنن، اینها یک رویکرد نمادگونه همونطور که های محمدی هم گفتن رویکردشون رویکرد تمثیلیه و خیلی از این داستان ها و خیلی از این جریانات رو نگاه نمادی و نگاه تمثیلی دارن که اگرچه حالا در شهید مطهری و علامه هم بعضی چیزها دیده میشه ولی خب اونها نیاز داره به یک بحث تفصیلی بیشتر. لذا نگاه ها کلن متفاوته. بحث مبانی رو مطرح کردید، مبانی واقعا مهمه، من هم موافقم با بهرام. باید پیش از هر چیز مبانی مستشرقان مشخص بشه که اصلا این دیدگاه مستشرقان در مورد اسطوره بر چه مبانی و اصولی پای نهاده شده، که خب این مبانی رو هم ما انشالله مطرح خواهیم کرد. بحث زبان قرآن هستش، بحث قرآن و تاریخ هستش، بحث خدمت شما رزم که وحی و در حقیقت اسطوره است. یک سری مباحثی است که مخصوصا از مهمترینش بحث زبان قرآن و رابطه قرآن و تاریخه، که این دوتا جزء مبانی در حقیقت معرفتی است که ما باید در این بحث بهش توجه بکنیم. خدمت شما رسیدم که بحث قرآن، فرمودید بحث دعوای قرآن به مسائل یک متن ادبی، عرض کردم نگاه ایشون تاریخی انتقادی است، اگرچه به موارد ادبی هم توجه میکنه. تقسیم بندی آیات، آیه قرسپان پرسیدن آیه تقسیم بندی آیات به چهار بخش آیا دیدگاه همه مستشرقان؟ بله، میشه گفت که حالا نه همه، ولی بیشتر غالب مستشرقان بعد از نولت، که نولت که خب کسی است که میشه گفت که از ترنینگ پوینت ها و نقطه های عطف نگاه خاورشناسان به حوزه قرآن، و وقتی اون کتاب تاریخ قرآن خودش رو نوشت، در حقیقت یک در حقیقت نقطه عطفی بود در نگاه مستشرقان به قرآن، که این بحث چهار دوره رو نولت که مطرح کرده که افراد بسیاری هم پشت سر اون هستن، مثل همین خانم نویورت و دیگه هم. بحث خدمت شما رازم که اسطوره ها با هم در تضاد و تناقض هستن یا نیستن، خب این یه بحثی است که میشه بهش نگاه کرد که آیا اسطوره های کتاب مقدس و اسطوره های قرآن تا چه مقدار با هم شباهت دارن، با چه مقدار با هم دیگه در تناقضن. این مباحثی است که وارد مباحث جزئیاتی و در حقیقت مباحث معرفتی میشه، که بعد از اینکه ما پذیرفتیم که اینها اسطوره است یا اسطوره نیست، یا اینها واقع نماست یا واقع نما نیست، اینها مباحثی است که در درجه دوم بحث انشالله قرار میگیره. آیه قرسپان فرمودن که اسطوره در ادیان خوب نیست. من نگفتم در ادیان خوب نیست، گفتم پیروان ادیان و مذاهب اسطوره رو نفی میکنن و رد میکنن، و اون هم به علت اینه که اون رو اباطیل و در حقیقت داستان‌های دروغ و خیال پردازی ها میدونن، به خاطر همین دوست دارن این رو اصلا در دین خودشون نباشه. و این در حقیقت به سوال استاد بزرگوارمون جناب دکتر مبینی هم برمیگرده، که خدمت شما عرضم که بحث ترجمه‌های انگلیسی نسبت به اساطیر الاولین چیه. ترجمه‌های انگلیسی نسبت به اساطیر الاولین همه به معنای افسانه و اباطیل و داستان‌های دروغ و خدمت شما عرضم که این چنین چیزهایی ترجمه کردن، هیچکی به معنای میث ترجمه نکرده. چرا؟ چون ترجمه‌ای که از اساطیر وجود داره اینه، و ما چیزی که داریم در حقیقت در اینجا، ما نگاهمون با نگاه اساطیر الاولینی نبوده، یعنی الان موضوع ما موضوع تبیین اساطیر الاولین نیست، موضوع ما تبیین میث در کلام خاورشناسان. و میث چیز ترجمه دیگری جز اسطوره فکر نکنم بشه براش متصور شد. اگر حالا دوستان و بزرگواران میتوانن ترجمه دیگری برای میث در نظر بگیرن که ما بتونیم در حقیقت چیز کنیم، و لذاست که این رو میطلبه که ما در به خاطر همینم باید در همون ابتدا مشخص کنیم که این اساطیر الاولین که وجود داره با این اسطوره‌ای که در نگاه مستشرقان هست، اگر چه شباهت‌هایی دارد، اما یک تفاوت بسیار بزرگ و اساسی داره. من احساس می‌کنم که سعی کردم جمع سوالات باشه، اگر نکته‌ای هست من در خدمتم.
خیلی ممنون، متشکرم. خب دیگه به انتهای وقت میرسیم، دیگه بیش از اینم فرصتی نیست که بیشتر به تبیین پاسخ به سوالات بپردازیم. فقط با توجه به اهمیتی که بحث نقد داره و در سوالات یکی از عزیزان هم بود، و طبیعتاً ما در حوزه مستشرقان اگر مباحثمون رو چه در جلساتمون چه در مقالات و کتاب‌ها و پژوهش‌هامون همراه با نقد نکنیم، ممکن هست که توالی فاسدی داشته باشه. فلذا درخواست می‌کنم که محورهای کلی که در حوزه اسطوره در مطالعات قرآنی خاورشناسان میشه محور نقد قرار بگیره، چه اون نقدهایی که تا به حال صورت گرفته و چه پیشنهادات جدیدی که خودتون میتونید داشته باشید، به صورت خیلی مختصر و تیتروار خدمت عزیزان بفرمایید.
بله، خدمت شما عرضم که نسبت به نقدها چیزی که وجود داره باید همون مبانی و اصول رو مورد نقد قرار داد. یکی همون بحث زبان قرآنه که خب نگاه مستشرقان به زبان قرآن و بحث تاریخ قرآن و خدمت شما عرضم که بحث قانونی سازی قرآن. یکی از در حقیقت جاهای نقدی که وجود داره و خیلی از مستشرقان مثل ونزبرو و پیروان اون مثل خانم نویورت که در جاهای پاش لغزیده، اگرچه در خیلی موارد ما اون رو همدل میدونیم با رویکرد قرآنی، ولی خب جاهای پاش لغزیده و از خارج شده از این مسیری که حالا مسیر در حقیقت مشخص قرآنی است. اینها برمیگرده به همون بحث تاریخی قرآن و تاریخ قرآن و رابطه قرآن و تاریخ. یعنی یکی از مهمترین محورهای نقدی که بر اینها وجود داره بحث رابطه قرآن و تاریخ و کانونیزاسیون یا کانونیزیشن قرآنه و قانونی سازی قرآنه. یعنی در حقیقت افرادی مثل ونزبرو قائل به اینن که قانونی سازی و تدوین قرآن مربوط به چنده؟ مربوط به حدود 100 سال بعد از زمان پیامبر، یعنی اوایل قرن در حقیقت اوایل دوره‌های عباسی و اینها صورت گرفته. خب این یکی از چیزهایی است که اونها بهش ادعا میکنن و این باید مورد نقد قرار بگیره که ما بیایم از شواهد تاریخی نشون بدیم که این بحث وجود داره. یا افرادی مثل خانم نویبت که میگن نه، قرآن در همان زمان پیامبر در دوره عثمان مثل روایت سنی ها اهل سنت که در دوره عثمان تدوین شده و شکل گرفته و این مصحف عثمانی و اینها شکل گرفته و این قانونی سازی و این تدوین باعث شده که خب متن قرآن دستخوش اسطوره های صورت بگیره، اسطوره های جمعی مقداری ورود پیدا کنه بهش. و این بحث هم یکی از موضوعاتی است که بحث تدوین و جنبندی و چیز قرآن داره. و یکی دیگه از چیزی که من در محور نقد باید بهش توجه کنیم تفاوت قرآن با کتاب مقدسی که خیلی از این مستشرقان به اون توجه نکردن. کتاب ما اناجیل رو میگیم که در حقیقت اونها یه جوری گزارش از زندگی عیساست، گزارشی از زندگی حضرت عیسی که توسط حالا عده‌ای از کاتبان نوشته شده. اما قرآن گزارشی از زندگی پیامبر نیست که توسط عده‌ای از کاتبان نوشته شده، بلکه ما قائل بنیم که قرآن وحی است که بر پیامبر نازل شده، هم لفظ و هم معنای او در حقیقت از سوی خداست. اینها این تفاوت عمده رو قائل نیستند و در حقیقت در این مبنا هم باید با اونها بحث کرد و در حقیقت مورد نقد و واکاوی قرار.
من فقط یک سوال در همین جا خیلی کوتاه بپرسم، آیا بحث تقدس متن مقدس در نقد مستشرقان در این موضوع قابل ارائه هست؟ آیا ذهنیت مستشرقین و اون مبانی که در ذهن دارن، اون ساختارهایی که در ذهنشون چیدن، این رو قبول میکنه که ما متن کتاب در حقیقت متن قرآن رو به عنوان یک متن مقدس در نظر بگیریم که وحیانی هست و بر اساس اون بسیاری از این مسائلی که میگن رو رد بکنیم که حالا تاثیرپذیری از سنت و زمانه و اینها، آیا این موضوع موضوعیت داره یا نه؟
نکنید چیزی که باید ما بهش توجه کنیم اینه که قرآن در حقیقت برگرفته از بافت نیست. ما باید این رو از لحاظ تاریخی بیان کنیم که قرآن متنی نیست که توسط بعدها توسط گروهی نوشته شده باشه که بافت در اون تاثیر. ما باید بگیم قرآن در حقیقت، بگیم این رو از لحاظ تاریخی هم اثبات کنیم که قرآن در زمان خود پیامبر حتی مکتوب شده، نوشته شده. حافظان قرآن، کاتبان قرآن، پیامبر با در حقیقت دقت کامل اینها رو مورد بررسی قرار داده از لحاظ تاریخی. وقتی رویکرد خانم نویبرت مثلا رویکرد تاریخی است، ما هم باید جوابمون جواب تاریخی باشه. از دل تاریخ در زمان پیامبر این رو بحث کنیم. وقتی رویکرد ادبی است، باید جواب ما رویکرد ادبی باشه. دقیقاً اگر رویکرد با همون رویکرد مطابقت کنه، این قابل در حقیقت ارائه و قابل جواب هستش.
خب تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر علیزاده موسوی و همچنین عزیزانی که حاضر بودن در این جلسه، چه دوستانی که به صورت حضوری و چه عزیزانی که به صورت مجازی شرکت داشتن. به خصوص تشکر ویژه از آقای دکتر مبینی که مقدمات این جلسه رو فراهم کردن. من خیلی اختصارا خدمت عزیزان عرض میکنم که بحث تعریف اسطوره در لغت و اصطلاح در حقیقت کلی به صورت اصطلاح قرآنی و اصطلاح خاورشناسان بحث شد، تفاوت اسطوره با کلمات مشابه دیگر مثل فولکلور، حماسه، کهن الگو و مسائل اینچنینی مطرح شد. بحث این که خاورشناسان وقتی بحث اسطوره رو مطرح میکنند خواستگاهشون کجاست، از کجا شروع میکنند، بحث اسطوره در کتاب مقدس، اسطوره در قرآن رو چطور مطرح میکنند، آیا این موضوع همچنان به عنوان یک موضوع مطرح در فضای آکادمیک جریان دارد یا نه به بحث گذاشته شد و در حقیقت دو گونه اسطوره‌ای که در قرآن هست از نگاه مستشرقان مورد بحث قرار گرفت و سپس به سوالات عزیزان پاسخ داده شد و در نهایت هم محورهای کلی نقد به مستشرقان در حوزه اسطوره در مطالعات قرآنی خاورشناسان مورد بحث قرار گرفت. بسیار تشکر می‌کنیم از همه عزیزانی که حوصله کردند، دوستانی که در بحث مشارکت تشکر می‌کنیم از همه عزیزان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا نگهدار.